الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين سيما ولي الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين. الدفع إن هذا التبادل في الأجزاء وتكسر مراتب الفاسدة لا يمنع من فرض قدر مشترك جامع بين الافراد ولا يلزم التبدل والتربيت في ذات الماهيه الجامعه بين الافراد. فهذا نظير لفظ الكلمه. خب عرض کردیم چه صحیحی چه اعمی باید جامعی فرض کنن برای همه مراتب قابل تصور که اون جامع هنگام وضع لفظ صلاة تصور بشه و اون موضوع له باشه و این مراتب بشن مصادیق کلی متصوری که موضوع له بود. حالا دیگه چه صحیحی چه اهمی، مراتب صحیحه هم زیاده، از صلات غریق گرفته تا صلات چهار رکعتی کامل. مراتب صحیحه و فاسده همه با هم هم که روشن زیاد، نماز فاسد مراتب داره، انواع افراد داره، صحیحه هم همینجور. او جامع چی میتونه باشه؟ خب بیانه ایشون مختار ایشون اعم بود، جامع رو به این نحوه ایشون تصویر کرده. همین تصویر رو مرحوم نائینی هم داره ولی مرحوم نائینی نپذیرفته، ملتزم نشده. ایشون دوری عبارتش ایشون میده پذیرفته این بیان رو. فرق نمی کنه، بالاخره ما وضع رو که قائل باشیم باید معنا مشخص بشه چیه. حالا این نکته رو دقت کنید، در وضع تعینی، حقیقت مشرعه که وضع تعینیه، ممکنه بگید اونجا معنای تصور نمیشه. چرا؟ همونجا استعمال اگر شد اونجوری که وضع فرع تصور موضوع الله و موضوع استعمال هم همینجوره. در استعمال هم وقتی صلات میگن ولو مجاز چی اراده میگردن، همو بعدن شده موضوع الله. وقتی میگن از صلات و واجبتون که هیچ فردی مد نظر نیست، هیچ مرتبه خاصی مد نظر نیست. حالا این لفظ صلات هم مجاز باشه، چی استعمال مستعمل فی چی بوده که همون شده موضوع نه. پس باید جامعی فرض کنن. حالا جامع رو به این نحوه ایشون تصویر کردن. دقت کنید، اول یک تشبیهی کردن، حالا بعد بگیم تشبیهش هم مشکل داره. خوب تشبیه رو دقت بکنید. میگه لفظ کلمه، شما میدونید کلمه بر مصادیق یک حرفی مثل قه صادقه، بر دو حرفی صادقه مثل ید، بر چندین حرفیش هم ده حرفیش هم صادقه. کلمه پیدا کنیم ده حرف داشته باشه. خوب دقت کنید، همه رو ما میگیم کلمه، همه اینا افراد کلمند. کلمه خود کلمه، لفظ کاف و لام و میموها، این اسم جنس، وضعش عام، موضوعش عام. خب شما در مقام وضع لفظ کلمه چی رو تصور کردید و او رو موضوع لفظ قرار دادید که همه اینا از یک حرفیش گرفته تا ده حرفیش، وقت اون دو حرفیش هم حالا حرفش گاهی یا و دال ید، گاهی دو حرف دیگه است، همه اینا مصادیق بودن. جامعه چی بوده؟ خب دقت کنید، هر چی در اینجا بگید در بحث خودمونم میگیم. لفظ صلات مثل لفظ کلمه است. هر دو اسم جنس هم، هر دو مصادیقی دارند، گاهی کاملا با هم مختلف. کلمه دو حرفی گاهی از یا و دال تشکیل میشه، گاهی از دو حرف دیگه تشکیل میشه. ید هم کلمه است، معه هم کلمه است. اینا همه مصادیق کلمند. خب در مقام وضع کلمه شما چی تصور کردید که اینا همه شدن مصادیق بود؟ قهرن در مقام وضع کلمه تصور کردیم مجموعه حروف الفبایی رو و گفتیم هر لفظی که از یک حرف، دو حرف، از دو حرف، از این حروف تشکیل بشه یا بیشتر، ما ترکبه من حرفین فصاعدن من هذه الحروف، این تصور شد، لفظ کلمه برای این قرار داده شد. حالا ید میشه فرد، معام میشه فرد، ضربه میشه فرد، زید هم میشه فرد، همه افراد. مشکل جامع نداره. خب در صلات هم همینجور، در مقام وضع صلات مجموعه اجزا در نظر گرفته شد، از نیت تا تسلیم. لفظ صلات وضع شد برای این معنا، ما ترکم من هذه الاجزاء، و حالا این صلات غریق رو میگیره، نماز بی رکوع رو میگیره، نماز بی سجود رو میگیره، نمازی همه اجزا رو داره قرائت نداره او رو میگیره. آخر این فی جامعه در مقام وضع صلات این جامعه لحاظ شد و لفظ برای همو وضع شد، میشه وضعش عام مزولا عام. همه نمازهای صحیح و باطل و انواع مختلفی که دارن همه دیگه میشن مصادیق این کلی. یک نماز بخونیم رکوع نداره، سجود نداره، چیزای دیگر رو داره، مصداق او هست. اینا رو داره، یه چیز دیگر رو نداره، قرائت نداره، نیت نداره، مصداق او هست. پس مشکل جامع نداره. بعد فرموده جامع بنابر مبنای صحیحی مشکل تصویرش. اونجا دیگه این حرف جامع ذکر شد به درد اونجا نمیخونه. ما باید بین نمازهای صحیح از صلات غریق گرفته تا نماز چهار رکعتی یک جامعه در نظر بگیریم. دیگه نمیشه بگیم ما ترکب من حاضر اجزا کن. ما ترکب من حاضر اجزا شامل نمازهای فاسده هم میشه. لذا خب با این بیان ایشون به نظر میاد درسته دیگه، بنابر اعمی میشه جامع تصویر کرد، بنابر صحیحی سخته. چه طبیعتی در نظر بگیریم که فاسده ها تحتش داخل نشن، صحیح ها همه داخل بشن؟ این مشکل. اما اگر قائل به اعم بودیم مشکلی نداریم، همه اجزا رو در نظر میگیریم هر چه هست، از اول نیت تا تسلیم. در یک نماز چهار رکعتی همه اجزا هستن، در یک نماز دو رکعتی بعضی این اجزا هست، در صلات قریب بعضش هست، نیت هست و تسبیحات هست. در نمازهای باطل هم بالاخره ترکیب از همین هست دیگه، بچه هم که نماز بخونه یک خمراست میشه اونش هست، همه داخل هم، هم صحیح ها داخل هم فاسد ها. اما صحیحی چجور میخواد جامع تصویر کنه که همه افراد صحیحه رو بگیره و باطله ها داخل نشن؟ این تمام بیان مرحوم مظفر همین و به همین هم ملتزم شده ایشون. مرحوم نائینی هم حرفا رو داره ولی ملتزم نشده، چون اولین اشکالی که متوجه این بیانه اینه که ما ترتب من حرفین فسائدن جامع حقیقی نیست، جامع اعتباریه. جامع شما فرض کردید مثل این که من بین همه ما جامع فرض کنم به عنوان احدونا، که جامع نیست. مثال کلمه رم که مثال میزنه، کلمه موضوع له کلمه، او تعریف یک برای کلمه داریم، لفظون موضوع مفردون، اون مفهوم موضوع له کلمه است، نه ما ترکب من حرفین مثال. حالا دیگه این بحث مفصله، این به نحوی اون ایشون داره همینه. مرم آخون تو کفایه فرموده ما برای صحیحی میتونیم جامع تصویر کنیم، منتها اینجوری بگید، گفته میدونیم صحیحی هم یک جامعی داره بین همه افراد صحیح هم، ولی اون جامع چیه؟ به اون جامع میشه اشاره کنیم، نمیشه بگیم چیه. خوب دقت کنید، بالاخره خوب دقت کنید، اینو حرف آخون حرف دقیقیه. میگن وحدت اثر حاکز وحدت مؤثره. اگر هم این لامپ روشن بکنه، هم خورشید، همون فانوس، معلوم شه یک مؤثری در همه هست، اون ناره. وحدت اثر کاشف از وحدت مؤثره. حالا مؤثر واحد جامع بین اینا رو ما ممکنه ندونیم چیه، ولی از روی وحدت اثر بهش اشاره میکنیم. خب چه صلات غریقه که نیت داره و تسبیحات، چه نماز دو رکعتی صبح، چه نماز سه رکعتی مغرب، چه نماز یک رکعتی وتر، چه نماز چهار رکعتی ظهر، این صحیحه ها که به صورت کامل انجام بگیرن در اون وضع خودشون، اینا همه در یک اثر مشترکن. اون اثر معراجیت، از صلات و معراج المؤمن، مغربیت، از صلات و قربان و کل تقیین، مغرب و کل تقیین، این اثر بر همه بار میشه. وقتی این اثر بر همه بار میشه، اثر واحد بر افراد مختلفت و ذات به حسب نظر ما اگر بار بشه، معلوم میشه بین اینا یه جامعه وجود داره. حالا اون جامعه رو ممکنه ما نفهمیم چیه، ولی از راه و آثار واحد و مشترک به اون اشاره میکنیم. و خوب دقت کنید، و در هنگام وضع لازم نیست وضع موضوع له را تفصیلاً تصور کنه. گفتیم گاهی اوقات یک عنوان ذهن میسازه به موضوع له اشاره میکنه. ما به وسیله وحدت آثار به اون جامعی که موضوع له این لفظ صلات اشاره کردیم. لفظ صلات وضع شده برای اون حقیقتی که نمیدونیم چیه، ولی اثرش اینه که موجب عروج مؤمنه، موجب تقرب مؤمنه. این مقدار تصور برای وضع بسته. لفظ صلات رو وضع بکنیم برای همون متصوری که از راه اشاره و از راه وحدت آثار او اشاره کردیم، تصورش کردیم. عبارت ببینید: اده این نهاز تبادل فی الاجزا، این جا به جایی در اجزا که اشکال رو دیگه متوجه است، و تکثر مراتب فاسده مانع نمی باشد از فرض قدر مشترک، قدر مشترکی که جامع بین همه افراد باشه، و لازم نمی آید تبدل و تردید در ذات حقیقت. ذات حقیقت یعنی درون ماهیت، اون حقیقت جامعه بین افراد. چطور؟ چطور این مانع نیست؟ چطور تبدل و تردید لازم نمیاد؟ میگه ما ماهیت و ذاتی رو در نظر میگیریم که در همه افراد وجود داره. اول تشبیه میکنه، میگه و هزار و نظیر و لفظ الکلمه، لفظ کلمه که وضع شده برای ما ترکب من حرفین فصاعدن. معنی کلمه اینه. خب ما ترکب من حرفین فصاعدن بر ید صادقه که از یا و دال تشکیل شده، بر معا هم صادقه که از میم و عین تشکیل شده، بر زید هم صادقه، بر ضربه هم صادقه، بر یضربه هم صادقه، بر افعال رباعی مزید هم صادقه. وقت همه مصداق ما ترکب من حروف 28 گانه، از دو حرف از حروف 28 گانه یا بیشتر. و یکون جامع بین افراد، خب جامع بین افراد هم ما ترکب من حرفین فصاعدن، با اینکه حروف زیادند 28 مثلا حرف، فربما تترکب الکلمه من الالف والباء مثل عرف و یستق علیها انه کلمه، و ربما تترکب من حرفین آخرین مثل ید و یستق علیها انه کلمه، ربما یترکب از حروف بیشتری حروف کمتری و هاکذا. فکل حرفین، هر حرف از حروف 28 گانه، یجوز ان یکون داخلا و خارجا فی مختلف کلمات، در کلمات مختلفه اضافه صفت موصوفه، در کلمات مختلف ممکنه در یکی وارد بشه در دیگری خارج بشه، اینا لطمه به جامع نمیزنه. با صدق اسم کلمه، یعنی با حفظ ماهیت جامعه، او در همه بود. و کیفیت و تصحیح الوضع فی ذلک، کیفیت تصحیح وضع در این مورد در مثل لفظ کلمه، ان الواضع يتصور اولا جميع الحروف الهجائيه، همه حروف الف با رو تصور میکنه، سپس قرار میده لفظ کلمه را به ازاء طبیعت، طبیعت که میگن ما ترکب، طبیعت مرکب از اسمین فصاعدن الى حد سبعت حروف مثلا. من قرض من التغییر به قولنا فصاعدن، میگه این که گفتیم حرفین فسائدن، قرض اینه حرفین پس بیشتر، حالا اون بیشتر ممکنه مثلا واو میم باشه، ممکنه واو و الف باشه، ممکنه ه و جیم باشه، هرچی مقاد باشه. بیان ان الکلمه تستغ على الاکثر من حرفین فست او على المرکب من حرفین. حالا اون حروف هم دیگه هرچی میخوان باشن، ساریه یک طبیعت رایجه و لازم نمی آید تردید در ماهیت. ماهیت این اون کلی که تصور شد، او که محفوظه، چه ید باشه، چه اب باشه، چه معا باشه، چه من باشه، چه ما باشه، هر لفظی که داریم در عربی همه لفظ کلمه برای ساده حروفش بیشتر بشه، همتر بشه، حتی لازم نیمه تردید در ماهیت. فإن الماهیت الموضوع لها، ماهیتی که وضع شده برای اون ماهیت، هی طبیعت اللفظ الکلی، طبیعت اللفظ الکلی المترکب من حرفین فسائدن. اصطلاحا حالا ایشون هم داره، اصطلاحا بهش میگن کلی در معین. ببینید یه خرمن یه پنجامن گندم، من یک من میخرم از این خرمن، یک من خریدم کلی، نه این یک من نه اون یک من، یک من کلیست که خود فروشنده جدا میکنه به من میده، اما بعد از این خرمن بده. حرفین فسائدن، ما ترکب من حرفین فسائدن، دو حرف یا بیشتر تا ده حرف، تو هفت حرف، هر چی، اما بعد از این حروف باشه، 28 میشه مثل یک من از یک خرمن، میگن کلی در ماهیت. پس ماهیت کلیتش محفوظه، اونتا کلی در معینه. و تبدل و تردید، ملا یلزم و تردید فی الماهیت، فإن الماهیت الموضوع لها هی طبیعت اللفظ الکلی المترکب من حرفین فساعدن. و تبدل و تردید انما یکونو فی اجزاء افرادها، نه در خود طبیعت. تبدل و تردید در اجزاء افراد هم حقیقتا نیست. خوب دقت کنید، حالا ایشون گفته تبدل و تردید در اجزاء افراد اون طبیعت لازم میاد، نه در مشخصات فردیه لازم میاد، عوارض، چه ید باشه، چه اب باشه، چه معا باشه، طبیعت در اون محفوظه. مثل این که زید باشه، خب حیوان ناطق برو هست، منتها حالا زید مثلا 20 ساله است، قدش کوتاه، رنگش سفیده یا سیاهه، اونا خصوصیات فردیه، امر یه رقم دیگه است، اونا لطمه به وجود طبیعت نمیزنه. خصوصیت این کلمه اینه که از یا و دال تشکیل شده، اما طبیعت ما ترکب من حرفین محفوظه. اون کلمه از همزه و با تشکیل شده، اما طبیعت کلمه در اون محفوظه. اینا مثل تغییر رنگ در افراد، خصوصیات فردیه فرق کرد. تبدل و تردید در اجزاء افراد، حالا چون اجزاء رو اضافه میکنه به افراد، جزء الفرد به اون مشخصات فردیه میده. حیوانیت و ناطقیت جزء الفرد ما نیست، او که بعد مشترک همه ماست. جزء فرد خصوصیات هر شخص از نظر عوارض. یکی اسمشو میذارن کلی در معین، یا به تعبیر دیگه کلی که محصور در اجزای معینه. یک من گندم کلی، نه این یک من، یک من کلی، ولی از این خرمن که در ماهیه. و فی المثال اجزاء المعینه هی الحروف الهجائیه کلها. و علی هذا، حالا در بحث خود ما، و علی هذا ینبغی ان یقاس لفظ الصلاه مثلا، لفظ حج مثلا، فانه یمکن تصور جمیع اجزاء الصلاه فی مراتبها کلها، کلها امکان دارد تصور همه اجزاء صلات در مراتبش، کل مراتب، یا بگید اون مرتبه وسیع‌تر از همه، مثلا نماز چهار رکعتی کامل. یک نماز چهار رکعتی کامل از نیت تا تسلیم چه اجزایی داره؟ همه اونا رو ما در نظر بگیریم، بعد بگیم لفظ صلات بس شده برای ما ترکب من هذه الاجزاء، شامل نماز قریع میشه که دو جزء نیت و تسلیم هست، شامل نماز صبح میشه، نماز ظهر میشه، نماز مغرب میشه، نمازهای باطل همه داخل هم. فانه یمکن و امکان داره تصور همه اجزاء صلات در مراتب صلات، کل مراتب، و هی این اجزاء معینه و معروفه، دیگه مشخصه اجزای واجبه نماز، مثل حروف هجائیه. فیضع اللفظه، قرار میدهد واضع لفظ صلات را به ازاء طبیعت عمل مرکب از پنج جز منها مثلا فساعدن را، پنج جز یا دو جز، پنج شر میگید که دو بگید را، اگر نمازه صلات قریب را بگید فساعدن. فعند وجود تمام الاجزا، یک نماز چهار رکعتی کامل، یستق علی المرکب انه صلاتون، و عند وجود بعضها ولو خمسه على اقل تقدير على الفرض، على الفرض اذا المثال قال زدين فمي دو تا يستق اسم الصلاه. پس بنابراین در تصویر جامع مشکلی نداریم، بل الحق ان الذي يمكن لا يمكن تصور الجامع فيه هو خصوص المراتب الصحيحه. این رو عرض کردیم، چرا؟ چون دیگه اونجا اگر بگیم ما ترتب من این اجزا، از مجموعه این اجزا، خب شامل فاسده ها میشه. بگیم معین کنیم این جزء و این جزء و این جزء کامل به این ترتیب، خب یا شامل نماز ظهر میشه نماز مغرب رو نمیگیره، یا شامل نماز مغرب میشه نماز ظهر رو نمیگیره، شامل نماز صلات غریق نمیشه یا شامل اون میشه شامل اینا نمیشه، نمیتونیم جامعه فرض کنیم. ولی افتادیم از روی وحدت آثار، مرحوم آخوند میگه از روی وحدت آثار اشاره میکنیم به جامعه، لازم نیست جامعه رو تفصیلا بدانیم چیه و تصورش کنیم. میگیم لفظ صلات وضع شده برای آنچه که این اثر رو داره، مایه عروجه، مایه قرب مؤمنه، و خصوصیاتی که در روایات برای صلات ذکر میشه، ناهی عن الفحشاء و المنکر. خب صلات صحیح ناهی عن الفحشاء و المنکر، با این اثر اشاره میکنیم به اون جامع که در صلات قریب هم این اثر هست، در نماز ظهر کامل هم هست. پس معلوم شه به اینا جامعی هست که این اثر واحد از او برمیخیزه، و الا صدور واحد از متعدد، و الواحد لا یستر الا عن الواحد، نقض قاعده الواحد میشه. ازا اینم حرف داره خب کسی که حرف رو میزنه میگن کسی خربوزه خورد پا لر پس بایی میزنه، کسی که حرف رو میزنه میگه به چه دلیلی شما تصور اجمالی رو اختصاص میدی به وضع عام موضوع خاص و وضع خاص موضوع عام. در وضع عام موضوع عام هم ما تصور اجمالی داریم، با اشاره به یک عامی اشاره میکنیم، از راه اشاره یک عام رو تصور میکنیم، بعد همون متصور رو موضوع لغران تنبیهان لا یجر نزاع فی المعاملات به معنی مسببات. خب دقت کنید این بحث خب مقدمه‌ای داره که خب در کتاب هم مطرحه دیگه، باید توجه بکنید. ببینید الفاظ معاملات مثل لفظ بیع، لفظ اجاره، لفظ مضاربه، لفظ وکالت، لفظ نکاح، لفظ طلاق، این عناوین، خود این عناوین درشون اختلافه که موضوع له اینها چیه. آیا موضوع له اینها اون ایجاب و قبوله یا در ایقاعات مثل هبه، مثل طلاق ایجاب فقط، قبول اونجا نیستی؟ آیا بی به ایجاب و قبول گفته میشه؟ یک قوله تعبیر میشه ازش به وضع الفاظ برای اسباب، اینا سبب ایجاب و قبول ها، ایجاب ها سبب هست. قولی هم هست اینو مثلا برای مسببات، یعنی طلاق به اون صیغه هیئت خالق گفته نمیشه. طلاق موضوع لهش معناش اون جداییه که بر اثر این صیغه هیئت خالق به وجود میاد. نکاح اون زوجیته که بر اثر انکحت و قبلت به وجود میاد، نه خود اینا باشه. بیع اون نقل و انتقال در ملکیتی که بر اثر بیع تو و اشتراک تو به وجود بیاد. دو قوله. خب ببینید بحثی که اینجا داریم اینه، اگر الفاظ معاملات رو موضوع له بدان، موضوع لهشون رو مسببات بدانیم، بحث صحیح و اعم در اینا دیگه، در الفاظ معاملات دیگه تصویر نخواهد داشت. جهتش روشنه، چون مسببات بسیطن، اونا صحیح و باطل ندارن، هست و نیست دارن. نقل و انتقال یا هست یا نیست، زوجیت یا هست یا نیست، اما باشد و فاسد معنا نداره. منظور از نقل و انتقال، نقل و انتقال خارجی که نیست، نقل و انتقال در ملکیت. این کتاب ملک من شده یا نشده، یا شده یا نشده، اما شده و فاسد معنا نداره. این هند یا زن امر شده یا نشده، اما شده ولی فاسد معنا نداره. زوجیت یا هست یا نیست، اونا امرشون دائره بود و نبود، دائره بین بود و نبوده، نه بین صحیح و فاسد. لذا اگر این موضوع لا این الفاظ رو مسببات بدونیم، بحث صحیح و عام در الفاظ عبادات مطرح نیست. بله اگر موضوع لا اینا رو اسباب بدونیم، خب اسباب مرکبن، اجزاء دارن، شروط دارن. مثلا نکاح ایجاب داره، قبول داره، شرایط داره. طلاق درسته فقط ایجاب داره، اما شرایط زیادی داره، باید همه لحاظ بشه. صیغه طلاق صحیح و فاسد داریم، هندون طالق صحیحه، طلق تو هندن فاسد. ایجاب طلاق میشه صحیح و فاسد داشته باشه، تام الاجزا و شرایط، ناقص الاجزا و شرایط داشته باشه، اما مسبب اینا نه. لذا عنوان بحث رو این قرار داده، لا یجر نزاع فی المعاملات به معنی المسببات. بحث صحیح و اعم این نزاع، های موضوع له صحیح یا اعم و صحیح فاسد جریان ندارد در الفاظ معاملات، اگر این الفاظ رو به معنی مسببات بدونیم. این الفاظ المعاملات کالبیع و النکاح و الایقاعات کالطلاق و العتق یمکن تصویر و وضعها علی احد نحوین، و هر دو هم قائل داره. ان اولا تکون موضوعتا للاسباب التي تسبب مثل الملکیت و الزوجیت و الفراق و الحریت و نحوها، اسبابی که ایجاد میکند مثل ملکیت و زوجیت و فراق، فراق در طلاق، حریت در عتق، من هم سال اینو سبب چیه؟ و نعنی به سبب انشاء العقد و الایقاع، خود اون ایجاب و قبول یا ایجاب و الایقاع، فل ایجاب و قبول معن فی العقود و ایجاب فقط فی الایقاع. و اذا کانت کذالک، اگر الفاظ معاملات کذالک یعنی موضوع برای اسباب بودند، فالنزاع المتقدم یصح ان نفرزه فی الفاظ المعاملات، نزاع سابق امکان دارد تصویرش کنیم، فرضش کنیم در الفاظ معاملات، من کونها اون نزاع سابق این بود، آیا الفاظ معاملات اسامی لخصوص صحیحه اعنی تامت الاعضای و شرائط المؤثره فی المسبب، ایجاب و قبولی که زوجیت بیاره، یا برای اعم صحیحه و فاسده، و نعنی بالفاسده اون چه که شرائط رو نداره یا اعضا رو ناقص داره، مالا یؤثر فی المسبب، یا برای فقدان شرط یا برای فقدان جزء. بنابراین نزاع تصویر داره. از ثانی ان تکون این الفاظ موضوعتا للمسببات، خود ملکیت رو بگیم، نقل و انتقال در ملکیت رو بگیم، بیع. خب این دقیق هم هست. ببینید مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب وقتی میخواد بیع رو تعریف کنه میگه مبادلت و مال به مال، یک تعریفی کرده و سوال میشه اونجا که این مبادله، مبادله مال به مال مراد اون خود ایجاب و قبوله که فعل من و مشتریه، یا مراد از مبادله یعنی اونی که با این ایجاب و قبول ما به وجود میاد، کدومشو میگید؟ یا تو تعریف بی بحث دقیق رو تعریف، تعریف صحیح بی چیه؟ از ثانی ان تکون موضوعتا للمسببات، من اعنی بالمسبب نفس الملکیت، یعنی ملکیت بایع نسبت به ثمن، مشتری نسبت به مسمن مبی، نفس زوجیت، فراق، قریت، ده بینا. و علا هزا فن نزاع المتقدم لا یصح فرضه فی المعاملات، چرا؟ لانها اون مسببات یا معاملات به معنای مسببات، عناوین معامله رو اسم بدونی برای مسببات، لا تتصف به صحت و الفساد، لکونها بسیطتن غیر مرتبه من اجزا و شرائط، اونا یا هستن یا نیستن، اجزا و شرائط مال عقده که سببه، بل انما تتصف بالوجود تارتن و بالعدم اخران، گاهی هستن گاهی نیست. فهذا عقد البی مثلا اما ان یکون واجدا لجمیع ما هو معتبر فی صحت العقد او لا، فان کان الاول، اگر عقد بی همه شرایط درش بود، ملکیت هست، ملکیت مشتری نسبت به مبیع هست، ملکیت بایع نسبت به ثمن هست، اگر اجزا و شرایط در نوعی سبب ناقص بود، ملکیت در اونجا نیست. فا این کان الاول اتصف به صحت، و این کان الثانی اتصف به الفساد، لیکن الملکیت المسبب للعقد یدور امرها بین الوجود و العدم، امرش دایر بین وجود و عدم است، لانها توجد و هست عند صحت العقد، عقد نه صحت خودش، این توجد و عند صحت العقد، اونی که صحت متصف به صحت میشه عقده نه این، و عند فساد العقد لا توجد، باز عقد متصف به فساد اگر شد او نیست، او صحیح هست و صحیح نیست در اون معنی نداره. لانها توجد و فاسدتن، نه اینکه اون ملکیت هست ولی فاسده. فإذا أريد من البيع نفس المسبب وهو الملكية المنتقلة إلى المشتري، ملکیتی که من نسبت به این کتاب داشتم بعد از بیع منتقل میشه به شما و این کتاب، ملکیتی که شما نسبت به سمن داشتید منتقل میشه به من، من میشم مالک اون سمن. لذا بیع رو میگن تبدیل طرفین اضافه. این کتاب اضافه و استناد داشت به من، اون پول به شما، بعد اینا جا به جا میشه. فلا تتصف به صحت و الفساد حتی یمکن تصویر النزاع فیها در ملکیت. اما آیا این بحث در عناوین معاملی ثمره هم داره یا نه؟ خوب دقت کنید، اول نزاع مشخص شد، بنابراین که موضوع له لحظه بیع و اجاره و امثال اینا، نکاح و طلاق سیغ باشه، عقد باشه، ایقاع باشه، بحث اینجا تصویر داشت. آیا ثمره‌ای که قبلا گفته شد، خب ثمره رو صلات پیاده کرد، گفت شک کنیم در جزئیات سوره، آیا اون ثمره در معاملات هم میاد یا نه؟ چون بحثش خیلی مهمه و خیلی هم کاربرد داره. اینه که تو بحث فقه همون میگفتیم اصالت عدم شرطیت در بحث وکالت اجرا نمیشه، ریشه در این بحث داره. ان شاءالله جلسه بعد.